سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
شکر آغازی بر اتمام نعمت،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از شبهای قبل وعده داده بودیم که جایگاه شکر رو در منظومه معارف دینی، در منظومه مفاهیم دینی مورد دقت قرار بدیم، ببینیم جای شکر کجاست، حالا معنای خود شکر چیه، لوازمش چیه و بعد چقدر اهمیت داره، چه آثاری داره. اینا بحث‌های مربوط به خود مفهوم شکر هست، ولی نسبت شکر رو با دیگر مفاهیم دینی، با دیگر دستورات، با دیگر توصیه ها اگر مورد بررسی قرار بدیم از یه جهاتی خیلی خوبه. ممکنه بعضی ها حوصله اینجور بحث ها رو نداشته باشن، بگن حالا ما نمیخوایم سر در بیاریم از نظام معارف دینی، ولی واقعش اینه که آدم بخواد اهمیت شکر رو متوجه بشه از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها باید مقایسه کنه اون رو با دیگر مفاهیم. وقتی بخواید مقایسه بکنید حتما باید در یک چارچوب و نظم منطقی جایگاه این مفهوم رو نسبت به مفاهیم دیگه پیدا کنید. دوستان اگر دقت داشته باشن ما میتونیم قدم اول رو برای سیر الالله بیقراری تلقی بکنیم. بیقراری یعنی این که آدم ناآرامه، یه چیزی میخواد، نمیدونه چی میخواد، ولی میخواد وضع خودشو تغییر بده. این بیقراری قدم اوله، قبل از حتی مؤمن و مسلمون شدن، قبل از اینکه از خدا آدرسی دریافت بکنه، فعلا این آدم به این مرحله بیقراری میرسه. خب خود اینو بخوایم توضیح بدیم یه 10 جلسه باید خدمتتون باشیم، ولی 10 دقیقه هم نمیتونیم وقت بگذاریم برای این منزل اولتون، چون به اون منازل نهایی نمیرسیم. ولی اونایی که جوامع بشری رو اداره میکنن، یکی از خیانتهایی که میکنن این استش که یا بیقراری رو از بین میبرن یا آدرس غلط به بیقرارها میدن، قرارگاه های نامربوط بهشون معرفی میکنن. یا ابلیس این کارو با آدم ها میکنه، یا آدم ها با خودشون این کارو میکنن، یا خانواده ها با بچه هاشون این کارو میکنن، یا جامعه با آدم این کارو میکنه. نمیدونم کی مقصره، هر جایی یک کسی مقصره. این بیقراری ذاتیه تو آدم ها. روانشناس ها میگن، روانشناس ها که با علم تجربه کار دارن، با خدا و پیغمبر و معاد و وحی و اینا ارتباطی ندارن، به اون ربطی نداره مسائلشون. اونها میگن که نوجوانها، جوانها توی حدود سن 14 سالگی به یک سوال فیلسوفانه میرسن که من چرا آفریده شدم؟ این دیگه رخی روانشناس ها میگن یعنی اپیدمیه، یعنی یک درگیری فراگیره. خب الحمدلله متوجه شدن این موضوع رو، چون واقعا این بیقراری رو نمیشه جلوشو گرفت. بچه تو هر خونه ای باشه به این سوال میرسه، منتها اگر کسی به این سوال نرسید یا دیر رسید یا بد پاسخ یافت یا هر مشکل دیگه ای پیش اومد، آسیب هایی که برای بیقراری باید بحث کرد. ولی انسان علی القاعده اول بیقرار میشه. میشه این انسان رو فریب داد، بهش گفت تو بیقرار اصلا نیستی، که گفت بیقراری. میشه او رو مشغول کرد شدیداً به یه درگیری هایی که متوجه بیقراریش نباشه، نه که باش حرف بزنی بگی تو بیقرار نیستی. مثلا جوان رو درگیرش بکنی با شهوات، با هیجانات، با قمار، با بازی و سرگرمی های خیلی سرگرم کننده، متوجه بیقراریش نمیشه. باید یه محیط آرامی رو درست کرد که تو اون محیط آرام متوجه این پرسش فیلسوفانه و عارفانه خودش بشه. قدم اول بیقراریه. وقت خدمت که یک کسی بخواد به جامعه ای بکنه، باید این بیقراری رو تحکیم ببخشه، توضیح بده، بگه هست واقعا، بیاد بریم سراغ جواب درستش و مواظب باشه کسی غفلت نکنه از این بیقراری. این بیقراری قبل از ایمانه ها، این بیقراری اون منزل اوله که حالا باید ببینیم چجوری میتونیم طراحی کنیم تو تعلیم تربیت که این بیقراری به درستی رخ بده. منزل دوم بعد از بیقراری تلاش برای یافتن قرارگاه. معلومه اون تفکری که انسان میکنه برای اینکه قرارگاه خودش رو پیدا بکنه میشه منزل دوم. مرحله دومی که بعضی ها متوجه بیقراری شدن، حالا میرن توی گشت و گذار برای اینکه قرارگاه خودشون رو پیدا بکنن. اون بیقراری و این یافتن قرارگاه به دو تا علم بستگی داره که البته این علم ها هم به صورت دستبندی علوم رایج نیست، ولی حالا انشالله علوم رشد میکنن به اینجا هم میرسیم. اون بیقراری مقدار به انسانشناسی ربط داره، خیلی ربط داره. این تجسس و تفحص برای یافتن قرارگاه به جهان شناسی ربط داره. ببینی پیرامون خودتو، تو بخوای به کجا برسی. تو این مرحله ایمان رخ میده. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن تو این مرحله ایمان را آموزش میدن. خورشید و میفرمان این خدای منه، ماه و میفرمان این خدای منه، بعد میفرمان نه اینا غروب میکنن، اینا نمیتونن خدای من باشن چون من غروب کننده ها رو دوست ندارم. این یک عملیات جستجو برای یافتن قرارگاه. مرحله تفکره، یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض. خب از این مرحله که میگذریم میرسه به مرحله دوم. علل قاعده آدم باید تو مرحله سوم برسه به قرارگاه. اون قرارگاهی که انسان رو واقعا آرام میکنه پاسخش چیه؟ اول آدم محدودش رو میفهمه، بعد خود حقیقتش رو درک میکنه. یه تا آخر عمر فقط همین مسیر رو ادامه میده. ببینید هر کدوم از این منزلهایی که من دارم میگم تا آخر عمر ادامه داره ها، تموم نمیشه کسی از توش بیاد بیرون. این بیقراری تا آخر هم ادامه داره. یه مقدار تفکر میکنی، یه مقدار قرارگاه رو پیدا میکنی، ولی همون تفکره ادامه داره، هم این یافتن قرارگاه ادامه داره، چون قرارگاه تو لایتناهیه و بیقراری تو هم نسبت به این قرارگاه لایتناهیه. حالا یه درصدش رو پیدا کردی، برای بقیهش بیقراری. همجوری بیقراری ادامه داره. میبینی اولیاء خدا هم بیقرارن، دنبال اون حقیقتی میگردن که آدرسش هم دارن ولی میخوان بیشتر بهش برسن. هیچ کدوم این منازل آدم نمیکنه بندازه کنار، مثل موشک که داره میره موتور سوختش رو پرت میکنه کنار دیگه با بقیهش حرکت میکنه، اینجوری نیست. خب آدم بیقرار میشه، بعد قرارگاه خودش رو تفکر میکنه، جستجو میکنه. اون دوران جستجو دوران خیلی شیرینیه. نگه اول آدم بیقرار میشه بعد قرارگاه رو پیدا میکنه، نه یه دفعه که آدم قرارگاه رو پیدا نمیکنه، خود اون یه سیر و سلوکی داره. آدم باید درست بره قرارگاه خودش رو پیدا بکنه. یه وقت الکی با تشویقهای بیجا بچه رو مذهبی نکنیم، بعد این بچه خودش نرسیده به این قرارگاه، برای تشویقهای جانبی اومده چسبیده، خب باید ول میکنه. باید این تکوین صورت بگیره، این مراحل طی بشه در درون خودش. بعد که آدم رسید به قرارگاه چه اتفاقی براش میفته؟ میخواد به سمت این قرارگاه حرکت بکنه، میگرده دنبال راه. دنبال راه که گشت، از معنویت، از ایمان میاد سراغ دین. از ایمانی که هدفش رو بهش نشون داده میاد سراغ دین. یه مقدار باید آدم اینجا متقاعد بشه که چرا راه من اینه. دقت فرمودی راهو بشناسه، کلیتشو، که ما بازم تو این قسمت توی آموزش هامون خیلی نقص داریم. جزئیات احکام و دستورات رو اعلام میکنیم، ولی کلیتش چرا اینجوریه؟ چرا ما اصلا راه چیه؟ ما یه بحثی داشتیم ماه رمضان، هنوزم ادامه داره، جمعه شبها، تحت عنوان تنها مسیر. من هیچ وقت هیچ نشده بحثی رو معرفی کنم به دوستان، میگم برید پیگیری بکنید، مخصوصا که هم دوستان دارم رفقامو سردرد بدم، هم نمیخوام حرفایی که ما میزنیم و بندازیم جلو امام جماعتش کنیم، چون طبیعتا عرایض بنده سرشار از نواقصی است که اونایی که تحمل میکنن اگرچه اجرشون بیشتره ولی باید حتما نقایصش هم در نظر نگیرن و قسمت درستشو بگیرن. لذا زیاد دوست داریم پیشنهاد بکنیم این مثلا بحثایی که تا حالا انجام شده رو بگیم دوستان پیگیری بکنن، ولی فکر نمی کنم کسی این بحث رو پیگیری نکنه دستش به جایی بند باشه تو عالم. اینجوری دارم میگم، ماهیت راهی که جلوی پای ما روشنه رو اون بحث روشن میکنه با کمک آیات و روایات، و نمیشه این طرف تو منطق دیانت رو اصلا متوجه نشده، منطق زندگی رو متوجه نشده، چه میرسه به منطق بندگی. و خیلی ها بودن اهل علم بودن، اهل فن و اهل فهم بودن، این منطقه به صورت خاص دستشون نبوده و فکر میکردن متقاعد شدن برای درک راه و اینها، با یه گپ و گفت ساده متوجه شدن که نه این منطقه باید دستشون باشه، ما هم نواری، ما اونجا چیزی مال خودمونی هم از مال دینه که داریم میگیم. خب بعد از این که انسان تو مرحله سوم قرارگاه رو یافت، میرسه به راه. یادم رفت بگم قرارگاه چیه؟ لقاء الله، باید به اونجا برسیم. راهش چیه؟ اونجا دیگه خیلی باید توضیح داده بشه. اون 30 جلسه برای همینه که بگه این راه چیه؟ رنج کجای این راهه؟ حالا من باید اینجا یه مقداری توضیح بدم. راه چیه؟ راهی که انسان باید بره. نه فرشته مجبوره این راه رو بره، نه حیوان. آخرش رو بخوام بگم که دیگه شما نپرس از من چرا یه دفعه اینو دارید میگی شما راهه؟ چون دیگه ما مقدماتشو تی نمیتونیم بکنیم تا برسیم چجوری رسیدیم به اینکه این راهه. راه برای انسان، برای اینکه ظرفیت پیدا بکنه برای ملاقات پروردگار عالم، اینه که یه علاقه هایی رو زیر پا بگذاره و یه علاقه هایی رو رو بیاره در وجود خودش. این تقابل با علاقه های بد و با علاقه های ضعیف به وسیله علاقه های خوب، این راهه. از اول تا آخر همینه. امیرالمومنین علی علیه السلام هم بشین که نمیشیم، نعوذ بالله این از این مقایسه، اونجا هم باید یه علاقه های خوبی داری ازش بگذری. الان باید از شهوت بگذری، بعدم باید از معنویت بگذری گاهی از اوقات، یعنی مثلا از یه عبادت باید بگذری که ابلیس تو اون مرحله گیر کرد نتونست بگذره از یه چیزایی. چون اصلا راه دیگه ای از نظر فلسفی وجود نداره برای ایجاد ارزش افزوده. انسان بخواد ارزشمند بشه، ملاقات خدا رو خودش کسب و اکتساب بکنه تا بیشتر از خدا بهره ببره، بیشتر از فرشته ها بهره ببره، فرقش این میشه. فرشته علاقه های خوب داره، نمیتونه علاقه های بد داشته باشه. حیوان علاقه های بد داره، علاقه های کم داره، نمیتونه علاقه های خوب داشته باشه. جفتشون طبق علاقه هاشون عمل میکنن، میرن جلو. فقط این انسانه که انواع و اقسام علاقه ها بهش داده شده. ماهیت فعل و انفعالات انسان برای تولید ارزش افزوده، برای حرکت رو به جلو، زیر پا گذاشتن علاقه بده. این نخ تسبیح ماست. امام سجاد علیه السلام میفرماید نظام مانند نخ تسبیح هست که دانه های تسبیح بهش درش قرار می گیرن. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود مخالفت با هوای نفس نظام دینه. تا آخر این ادامه داره. یعنی به مقام درجات بالا هم برسی بازم یه علاقه هایی داری که باید زیر پا بگذاری. حالا اون علاقه هایی که اولیاء خدا زیر پا میگذارن علاقه های بدی نیست. علاقه های خیلی خوبیه. پیامبر گرامی اسلام عرض داشت خدا یا بین امت من بعد از من اختلاف نیفته. نمیشه. با قلب رنجور از این دنیا رفت. همه باید این کار رو بکنن، اصلا این ماهیتشه، بهش نیست اینجا. این رنج که موجب رنج اصلا معناش چیه بفرمایید؟ رنج اتفاقی است که مخالف علاقه آدم باشه، ماهیت رنج همینه. حالا لقد خلقنا الانسان فی کبد، این رنج از دو ناحیه به ما تحمیل میشه، یکی از ناحیه تکلیف، یکی از ناحیه تقدیر. یه چیزایی رو دوست داری نداری تحمل کن، یه چیزایی رو دوست داری داری میگه دست نزن. دو نوع رنجه، این دو تا رنج رو بکشی بری جلو رشد میکنی. میرفتن، حالا بذارید قبل از میرفتن یه توضیح بازم بیشتر بدم. ما باید راه چیه برای رسیدن به لقاء الله؟ قرارگاه ما اونجاست، قرارگاه ما بهشت هم نیست، بهشت هتلمونه، هتل زیارتیه، خود اون زیارته قرارگاهه. آدم به خاطر هتل که نمیره مشهد، که میره مشهد زیارت. آقا مکه یه هتلایی داره خیلی عالیه، بریم. همش میخندن مکه یه هتلایی داره، مکه آدم میره زیارت، خب البته هتل باید بره دیگه. خب بهش که قرارگاه ما نیست، قرارگاه ما ملاقات خودشه. خب ما به این ملاقات چجوری برسیم؟ باید، حالا اینجا خیلی حرف هست، چون خدا بزرگه تو هم باید بزرگ بشی. برای اینکه بزرگ بشی باید کش بیای، برای اینکه کش بیای باید کش بیای. من خیلی با تعابیر ساده دارم کار را میندازم. باید کش بیای. یا ایها الانسان، نه مؤمن، انسان. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو سعی توأم با زجر داری برای اینکه به خدا برسی و بعد خدا رو ملاقات خواهی کرد. یعنی ای انسان، تو کش میای، تو کش میای، من تو رو کش میارم. میخوای کافر باش، میخوای مؤمن باش، مؤمن باشی به نفعته. اگه کافرها رو کش نیارم فقط مؤمنا رو کش بیارم، که خداوند متعال تو قرآن کریم یه بار فرمود که من اصلا میخواستم اصلش همین کارو بکنم، اصلا کافرها رو کش نیارم فقط مؤمنا رو کش بیارم، به کافرها تاجی از طلا و خانه‌هایی از طلا و زمرد بدم. ولی خب دیگه این کارو نکردیم. خب شد، رحم کرد خدا به ما، این کارو نکرد. اگه بنا بود فقط مؤمنا رو کش بیارم که به من برسن، ولی هیچ دیگه مؤمن نمیشد، میگه آقا کش میایم، دردمون میگیره، نمیایم. ولی همه رو کش میارم. یا ایها الانسان کلن انک کادح الی ربک کدحا، چه کشی میارمتون. فملاقی، سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد، میرسی به اون قرارگاه. خب منزل چندم بودیم الان؟ ما داشتیم راه رو میشناختیم، منزل چهارم. پس من باید چیکار کنم؟ کش بیام. بعد از اینکه قرارگاه رو یافتی، منزل چهارم اسمش چی شد؟ بگو. پیدا کردن راه. خودش یه عملیاتی داره. خیلی ها توجه نمی‌کنن به این پیدا کردن راه. همین سرشون می‌خواد بنزه پایین بره. کجا داری میری؟ می‌بری یا بشناس اینجا کجاست؟ بدون اینجا پیچ داره. یه بار نقشه رو بخون آخه. مسیر رو نگاه کن. راه اینه. راه چیه؟ تو باید برای اینکه ظرفیت ملاقات خدا رو پیدا کنی، خدا کدوم ویژگیشو من الان گفتم؟ کدوم ویژگی خدا رو گفتم؟ بزرگی خدا. خیلی میخوایم سریع بریم. چرا همه ویژگی های خدا این یه دونه بزرگی رو گفتی؟ چون که خدا تو نماز فرمود که همین این یه دونه رو سرش تاکید کن. الله اکبر، الله اکبر. تکون میخوری، الله اکبر، الله اکبر. یادت باشه. اون چیزی که تو باید یادت باشه اینه که باید کش بیای، کش بیای متناسب به خدای بزرگ بشی، یه کمی هم تو بزرگ بشی. این فرایند بزرگ شدن انسانه. یه بار ما اینجا نمیدونم چند سال قبل بود، اینجا هم نبود جلسه، سالهای قبل از حیات صحبت کردیم، با هم گپ میزدیم شبای محرم. چی بود اسمش؟ نمیدونم بحث چی بود، ولی میگفتیم حیات عرض و طول داره، عمق و ارتفاع داره. بعد بالاخره هر کار خوبی انسان انجام بده در واقع داره یه جوری بزرگ میشه، روحش داره کش پیدا میکنه. بعد کش پیدا کردنم از نظر فیزیکی میدونید درد میاره دیگه، از نظر روحی هم همینطوره. میخواد تو رو بزرگتر کنه. پس منزل چهارم میشد که راه رو پیدا کنی. راه یعنی کش بیام. خب کش چجوری میام؟ دو جور، تکلیف تقدیر. بعضیا تکلیفشو میگن بی خیال، ما تکلیفشو دیگه کش نمیایم، تقدیر به اندازه کافی خوش داره ما رو کش میده، تکلیفم بیام عمل کنیم. دیگه چی بود؟ گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ولمون کن تو رو خدا. خدا میفرماید هر چقدر تو برای تکلیف مایه نذاری، من از نظر از جهت تقدیر همون فشار رو برات میارم. بالاخره کش میای. مبارزه با هوای نفس نکن. باشه، برو راحت باش، ولی من نمیذارم تو راحت باشی. من تو رو مبارزه با هوای نفس میدهم، منتها اون موقع به جای اینکه جنگ کنی پای رکاب امیرالمومنین، پای رکاب یزید جنگ میکنی، کشته هم میشی، مجروح هم میشی، به یزید خدمت کردی که امام حسین بکشی. مبارزه با هوای نفس طبق برنامه منو ترک نکن، به نفع خودته. بعضی خود ده برابر بهت میدم بلا. خب راه رو تو منزل چهار رو میخواییم پیدا کنیم. راه یعنی چی؟ راه یعنی مقابله با دوست داشتنی ها. راه یعنی رنج. راه یعنی تیه یک مسیری که این مسیر کاده هست، انسان در این مسیر زجر میکشد. این مسیر چجوری تیه میشه؟ با تقدیر، با تکلیف. بفرمایید. شما همه توجه دارید که ما داریم در مورد شکر صحبت میکنیم، میخواییم برسیم به این که شکر چه نعمت فوق‌العاده‌ایه. دوستان توجه دارن؟ نه، یه بار دیگه بله بگیم. ما به خدا دو نفری داریم صحبت میکنیم، اینجوری وقتی بله میگی من دیگه برم گردم دو شب و توضیح میدم دوباره ها. فداتون بشم، من اصلا دنبال وقت اضافی نیستم که بگیرم از شما. این سیری که داریم میریم دقت بکنید تا به شکر برسیم. ببین شکر کجاست؟ آب حیات، قطعی از بهشت و رضوان الهی، نفخه ای از نسیم بهشت توی دنیای ماست. انسان چجوری میتونه تو مرحله چهارم بلان بود راه رو بررسی کنیم، انسان چجوری میتونه ارزش افزوده تولید بکنه؟ با مخالفت کردن با دوست داشتنی هاست. چون طبق دوست داشتنی عمل بکنی که یا بابایی هستی یا فرشته، فرق نمیکنه. بالاخره انسان نیستی، انسان شدی برای مخالفت. این مخالفت زجر داره؟ بله داره. البته خود این زجر در دراز مدت لذت داره، کنار این زجر هم یه آسودگی های هست، بی اونم نیستا. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر، تاکید میکنم کنار سختی آسودگی هم هست. پس اصل سختیه. بله دیگه، من الان چند دقیقه دارم با شما میگم اینو، باور نمیکردی؟ توی کلاس همینجور بحثا بود تو دانشگاه، برای بچه های نخبه هم بودن، میگفتن اینا، نمی که میگفتن، خب برای بچه های نخبه جمع شده بودن که کلاس معارف ویژه‌ای داشته باشن، من این بحث رو به تفصیل داشتم مطرح میکردن و یکی از بچه ها دیگه خیلی طاقت نیاورد، گفت این انما العسر یسرا چی میشه؟ همیشه با سختی آسودگی هست، ولی شما اونو توضیح نمیدید، همه سختی میگید. گفتم چون اونجا نفهمونده انما یسر اسرا، اصل رو بر آسودگی نذاشته، کنارش هم سختی باشه، اصل بر سختیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، نه در ترکیبی از رنج و خوشی. تو آبی، ششهای شما هم برای تنفس تو آب ساخته نشده، وقتی داری شنا میکنی گاهی میای یه نفس میکشی، و الا وقتی تو آبی آب با تو متناسب نیست. حالا تو مثل مناقشه نیست، به تفریح آب و آب بازی و اینا شما یادتون نیفته، بحث ششه و اینکه نمیتونه تو آب نفس بکشه، آنن میکشدت. ابی نداره، ماهر باش، مهارت داشته باش، شنا بلد باشی، کیف کن. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، مال همین است. خب ما راه رو بخوایم شناسایی بکنیم، راه با رنج شد، چون راه اصلا یعنی ایجاد ارزش افزوده برای ملاقات خدا اصلا یعنی چی؟ یعنی ظرفیت سازی. آقا ما نمیخوایم این راه رو بریم، خب نداره زجرشو ولی میکشی. اینو گفته باشم قصه نمیتونی در بری، یه ذره هم نمیذارم تو دنیا لذت بیشتر ببری از مؤمن که قطعا کمتر میبری. واقعا چقدر بعضی ها احمقن فکر میکنن اروپایی ها بهتر از ما دارن زندگی میکنن. اینا چشمشون اشتباه داره میبینه، مثل این چوب که میذاری تو آب شکسته نور میشه، میگه این چوب شکسته یا کجه، ببین این شکسته نوره. میدونی چی شده؟ یه فعل و انفعالات فیزیولوژیک رو مسئله نور اتفاق افتاده، به واسطه آب شما کج میبینی. میگه آقا من دارم میبینم اینها این کجه. آقا چوب از آب در بیار ببینه. زور بعد از منبر یه بحثی بود سر حالا یه سر یه چیزی، یکی اومده بود همین بحثا رو میکرد. حالا بگذاریم، دقت کن. گفتم یه بار این مثالی که من این حرف خیلی پیچیده است، چیزی که میتونم خیلی راحت بگم همین مثال است که بارها تو سری جلسات گفتم. توی کانادا نشسته بودیم، یه دانشجویی هم داشت برای ما توضیح میداد اونجا چجوریه، و ما هم میگفتیم بابا نمیشه که اینجوری باشه که مردم بیبندوبار راحت هم. میگفت آقا اینجا همه مسائل برای خودشون حل کردن، اینا ذهنیت های دینی شماست. میگفتم آقا دین که آخه با فطرت آدم تطبیق داره، بیدین باشه آدم که میتونه راحت زندگی کنه. آقا اینجا راحت، همه چی حله، تو روابط زن و مرد همه چی حله. تا گفت حله، یه دونه توی تلویزیون خانومی کشیده زد تو گوشه آقایی. گفتم این چی بود الان زد؟ گفت سب کن ببینم داستانش چی بود. گفت ها این دوست به سرشه، بعد خیانت کرده بهش، این کشیده زد. گفتم تو گفتی الان همه چی حله؟ گفت نه اینقدر حل نیست. بعد خدا شاهد خودش میگفت، میگفتش که من چرا فکر میکردم همه چی حله؟ گفتم حالا بیریم جلوتر ببینیم همه چی حله یا نه. خیلی بیشتر از ایناشو ببین. بهتون اجازه نمیدن ببینید، نه تنها همه چی حل نیست بلکه خیلی بدتره، خیلی بدتره. میگه اونجا اخلاق، زهریه اینجوری بحث میکردیم، گفت اونجا اخلاق بالاخره یه جاهایش بیشتر از اینجاست. گفتم در صدر اخلاق عاطفه هست یا نه؟ گفتم گفت چرا؟ گفتم کسی کسی رو اونجا دوست داره، تو اونجا رفتی زندگی کردی؟ گفت آره این نیست. گفتم حالا یک کمی برو فکر کن در مورد اخلاق، فکر کن. عاطفه نیست، بعد لبخند هست، این چه لجنیه، چه کار زشتیه. حال آدم به هم نمیخوره. لبخند خدا گذاشته آدم برای ابراز محبت به دیگری، نه لبخند گذاشته برای مشتری جمع کردن، برای ابراز خودخواهی. من چون خودم دوست دارم. گفتم یه کمی برو روش فکر کن. گفت بالاخره آدم میره تو اون اخلاق راحت زندگی میکنه. گفتم شما هم آدم خودخواهی هستی؟ شما همون آدمی هستی که اینا نگفتم ها، این تیک آخرشو دیگه اینجا دارم میگم، چون زیاد باش رفیق نه، رفیق بودم میگفتم قطعا محکمترش هم میگفتم. شما همون آدمی هستی که آخر سر با سگ و گربه و موش و چی پلنگ و اینا زندگی میکنن. چرا با سگ زندگی میکنی؟ میگه این اخلاقش خوب، بهش نعمت میدم، دوم تکون میده، تشکر میکنه، نمیدم سب میکنه. من که الان وقت اینجور بحثا رو ندارم، ولی اینکه برای اینکه کارم را بیفته بذار یه روایت برات بخونم که خوندم قبلنا. فرمود که پرسید از امام صادق آقا مروت یعنی چی؟ آقا فرمود شما میگید مروت یعنی چی؟ گفت ما تو مردم مروت رو میگیم نعمت بهت خدا داد، نعمت گرفتی، حالا خدا یا هر کی، نعمت گرفتی تشکر کنی، نگرفتی صبر کنی. صبر شکر، اتفاقا شکر ما داریم بحث میکنیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود سگهای مدینه هم همینطور هستن، آدم اونجا راحت تره. آدم خودخواه، مگه تو آفریده شدی برای راحت تر بودن؟ 2000 تو آموزش پرورش یاد ندادن که تو اون 7 سال وقت داشت آموزش پرورش برای اینکه به تو یاد بده؟ این آیه قرآن رو برای تو اون 7 سال یاد نداد که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. آدم خودخواه، اخلاق، حالا تازه فهمیدم تو اخلاق برای چی میخوای. نکنه تو دنبال همسر میگردی رو همین حساب، میگه همسر من باید اخلاقش خیلی خوب باشه، متواضع باشه، فوش دادم نرنجه. ادامه بده دیگه، نمیخواد ادامه بدی، میدونم دیگه چی میخوای. اینقدر قاطی شده که آدم نمیدونه چی بگه. من تو خیابون راه میرم، آدم ها رو میبینم، با آدم ها صحبت میکنم، بذار یه کمی درد دل کنم، میگم آخه بعضی از حقایق آخه با منبر که نمیشه گفت، که با فیلم سینمایی هم نمیشه گفت. چجوری میشه گفت همه بشنون، همه بدونن؟ 7 سال خدا به نظام آموزش پرورش فرصت داده یه سری حقایق رو جا بندازه. همه چی میگن آفتاب لگن، 7 دست، 7 سال شامونار هیچی. تو 7 سال وقت داشتی باش کار کنی، اینو جا بندازی. تو مرحله چهارم بودیم، آره عمدن وایستادم. حالا الان همین الان معلوم میشه که چرا من اینجا وایستادم تو مرحله چهارم. مرحله چهارم بفهمی راه رنجه، راه مخالفت با دوست داشتنی هاست. راه چیه؟ یا با تقدیر رنج هایی که به تو تحمیل میشه صبر کنی، رضایت اعلام کنی، یا با تکلیف رنج هایی به تو تحمیل میشه اطاعت کنی. درسته؟ خب بعد از مرحله چهارم حل شد، عزم میکنی، حل شد برات، آره راه اینه، راه دیگه ای نداری. میتونه جالب هم باشه، شیرینه، باشه، دینداری رو آغاز میکنی. این عزمو بهش میگن تقوا. تقوا حداقل معناش بنای حرکت در این راه داشته باشی. عزم. مرحله پنجم چی میشه؟ پنجم میشه چی؟ عزم. بعد از مرحله پنجم که عزمه، میخوای حرکت کنی، چیکار کنی؟ خب انسان چون وجودش دارای ابعاد مختلفی هست، چند جور کار باید انجام بده. لذا اینجا دیگه در طول راه ها رو تعریف نمی کنی، راه های هم عرض درست میشه. شما هم گوش داری، هم چشم داری، هم زبون داری، میتونی اینا رو همه رو با هم استفاده کنی. هم بخش های باطنی قلبت هست، هم بخش های ظاهری روحت هست، همه اینا هست کنار هم دیگه. درسته؟ وقتی میخوای برنامه بدی، باید متناسب با ابعاد وجود انسان یا متناسب با تمام امکاناتی که توی عالم وجود داره برنامه بدی. مثلا تو رانندگی زیاد نمیشه گفت اول باید چی کار کرد. بله اول استارتو بزن. خب استارتو که زدی، حالا دیگه اول یکی نیست، اول چند تاست؟ اول دو تاست. نه اول سه تاست. فرمون و کلاژ و دنده اول. آقا نه اول کدوم؟ بابا دیگه نمیشه دیگه اینا. این بعد تو الحمدلله 4 تا دست و پا دادی، اول هر 4 تاشو باید استفاده کنی. اول 4 تا. نه اون بعد از دستی دیگه، بعد از دستی میخوای حرکت رو شروع کنی، اول 4 تا گاز و کلاژ، دست و این دست، یادی اول 4 تا. آقا اول من ظلم به پدر مادر نکنم، یا اول نماز بخونم؟ هانی وقت هم دیگر نمیگیرن که، هم نماز بخونم هم ظلم به پدر مادر نکنم، اون هم وقت تداخل ندارن. خب تا اینجا خطی بود مسیر، بعد یه دفعه دشتبانی شد، یعنی چند تا کار رو باید با هم انجام بدی بری جلو. حالا منتظر باشید ما چند تا کار رو در کنار هم دیگه تعریف بکنیم. یه بار ولی میخوایم از اول بشموریم تا اینجا. 1، بگید بیقراری. دو، جستجو برای یافتن قرارگاه، تفکر. سه، یافتن قرارگاه، ایمان، ایمان به لقاء الله. چهار، راه، رنج، فرق نمی کنه، درسته؟ پنج، عزم، حالا می خواهیم حرکت کنی. وقتی می خواهی حرکت کنی چند تا کار رو باید با هم انجام بدیم. یه کارهای درونی، درون روحت، یه کارهای بیرونی. ما فعل قلبی داریم، فعل اعضا و جوارحی داریم. فعل اعضا و جوارحی رو اول توضیح بدم، در حالی که کارهای قلبی مقدمه بر اعضا و جوارحیه، ولی اینو اول توضیح میدم. دو نوع کار باید بکنی، یک حرام هایی که نباید انجام بدی، دو واجب هایی که باید انجام بدی. واجب هایی که باید انجام بدی در رأسش چیه؟ نماز. حرام هایی که نباید انجام بدی در رأسش چیه؟ ظلم به دیگران. ظلم به دیگران در رأسش چیه؟ ظلم به ذوی الحقوق. آقا فعالیت های عملی مرتب شد، مثلا لقمه حرام نخور میاد اینجا، مال کی خوردی؟ ظلمه. یا احترام به پدر مادر قبل از لقمه حرام، حتی چون ذوی الحقوق دیگه، میاد این بخش. آقا فعالیت هایی که باید انجام بدیم مشخص شد، وقت دستورات خدا یه جوریه که این رنجه توش هست، همیشه باید مخالفت با هوای نفس کنی تا این دستورات رو انجام بدی. پس دستوراتت یه عده‌ایش ایجابیه، یه عده‌ایش سلبیه. ایجابیاش در صدرش نماز، بفرمایید. سلبیاش در صدرش ترک گناه، ترک گناه در صدرش ترک ظلم، ترک ظلم در صدرش ترک ظلم نسبت به ذوی الحقوق. مثلا اینا اعمال ظاهری ما. البته شما اینا رو با حس و حال میتونید انجام بدید، مثل نماز که باید حس و حالتون هم همراهش باشه، نمیشه جدا کرد. اون اعمالتون هم که میخوای انجام بدید اون هم باید با نیت باشه، قربت الله باشه. بریم سراغ اعمال باطنی. اعمال باطنی هم دوتاست، اونجا سلبی بود و ایجابی دیگه، درسته؟ آقایون درسته؟ آها، عمیقم فکر کردم گوش نمیدید، تو فکری جواب ندید. توی اعمال قلبی هم چیکار میکنیم؟ یه دونه سلبی داریم، یه دونه ایجابی. سلبی یعنی چی؟ اونجایی که خدا بهت نعمت نداده در تقدیر رضایت بده. از روز اول باید جریان رضایت رو سعی کنی به دست بیاری. خیلی سخته. بله قبول دارم. هم این رضایت سخته، هم ترک گناه سخته، هم انجام واجبات سخته، چون واجبات هم طوری طراحی شدن که مخالفت با هوای نفس ما داره، درسته؟ تنها کاری که آسونه و اگر کسی انجام نده واقعا آدم احمقیه، واقعا انسان نیست. چی اسمشو من بگذارم؟ تو این کوران سختی ها که اصلا ذات این مسیر رنج کشیدنه، یه دونه کار ایجابی قلبی مثبت راحت ساده است به نام شکر. این اون لحظه ای که شناگر سرش رو آب در میاره بیرون نفس میکشه. بقیهش همش سخت، بقیهش همش رنجه. این اون لحظه فراغت آدمی، اینی که بهت دادم که شکرش رو به جا بیاد. شکر کجا سالا؟ اول راه، اولین فعل قلبی راحت. ببین اینو انجام ندادی بقیهش هم نمیتونی. برو دیگه. تو مرد بقیهش هم نیستی. بذارید من مثال بزنم. یه مثالی رو مولوی زده، من تکمیلش کنم. بالاخره دیگه کمی هم دخالت بکنیم، یه چاره ای نیست، چون مثال جواب نمیده الان به بحث ما. طرف رفت خالکوبی. خالکوبی های قدیم هم مثل این که دردناکتر از خالکوبی های جدید بوده. حالا نمیدونم جدیدی ها چجوریه، خیلی تیدیش مامانی تره اینا ظاهرن. اون قدیمی ها واقعا سوزنه رو که شبیه میخ بود واقعا فرو میکردن تو دست و تا کجا میرفت نمیدونم دیگه، بالاخره خالکوبی بود دیگه. یه هم میخواست عده قهرمان ها رو در بیاره، بزن خالو، بعد یه شیر بزن رو دستم، این شروع کرد. آه آه نزن، این میدونید دیگه، بذارید من بگم کاملشو. گفت چرا؟ گفت کجاشو داشتی میزدی؟ بهونه آورد، سختش بود بهونه آورد. گفت دومش بود. گفت دوم نمیخواد. اومد یه جای دیگه شو، از یه جای دیگه دستش شروع میکنه طبیعتاً. آخ 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 کجاش داشت میزدی؟ این یالش بود. یال نمیخواد. شیر بدون یال بزن. دیگه همجوری هی نق زد تا گفت بابا شیر بیال و دومو اشکن که نمیشه که. باشو برو. تا اینجاشو آی مولوی فرموده. حالا من یه آدم رو میشناسم که نه اینجاها رو بگه آخ آخ نزن. آخه تو اونجا که خالکوبی میکردن تو قصه ما، قبلش یه کمی مالش میدن، اون مالش رو همه خوششون میاد. یه آدم احمق بود، این تا شروع کرد به مالش گفت آخ آخ. اینشو دیگه مولوی نگفته بود، فکر نمیکردی همچه آدم هایی پیدا بشن. گفت بابا اینجا که من دارم ناز میکنم که شکر نمی کنید. چرا؟ شکر کجاست؟ شکر تنها عمل قلبی دارای اولویت، دارای اولویت که تو این فضایی که اساساً راه یعنی مبارزه کردن با دوست داشتنی ها، شکر یعنی بابا اونجایی که من با دوست داشتنی ها راه اومدم، اونجایی که یسره، اونجایی که بهت نعمت دادم، یه تشکر بکن. این که سخت نیست که. شکر که مبارزه با نفس نمیخواد. با ما تو دیگه کی هستی؟ خدا حق داره بفرماید هل نجازی الا الکفور. بابا من خدای کریم، من بخشنده، من که غیر از آدمی که ناسپاس شکر نمی کنه که کس دیگر رو عذاب نمی کنم که. هل مجازی؟ آیا من مجازات می کنم کسی رو غیر از آدمی که شکر نمی گذاره؟ به من اجازه می دید من خدای کریم اینو مجازات کنم؟ شکر کجاست؟ این حرف رو اینجا بگیرید. بنده چون شما همه سطح معنویتون بالاست، من که سطح اصلا سطح ندارم، زیر سطح هم از نظر معنوی این حرف رو بشنوم اینو میگم، میگم آقا پس ما بریم 24 ساعته توبه کنیم، استغفار کنیم از ناشکری ها. درسته؟ حد اقل یک انسانه از نظر معنوی که ناشکر و ناسپاسه باید چیکار کنه؟ توبه کنه از ناشکری. شنیدن دوستان من الان اینا رو گفتم، الان این جمله رو گفتم، الان یه اتفاق خیلی مهم میخواد بیفته. بذارید دوباره بگم، آماده باشید یه حرف وحشتناک بشنوید. حد اقل یه آدم زیر سطح معنوی شکر به جا نمیاره، میخواد یه تکونی بهش به خودش بده، استغفار کنه از ناشکر. میری سر سجاده بزرگترین ولی خدا میبینی زار زار داره گریه میکنه. میگی تو چرا گریه میکنی؟ میگه من نتونستم شکرشو به جا بیارم، استغفار میکنم از ناشکری ها. کجاست پس؟ این چیه؟ پدیده شکر چیه؟ اول است و آخر شکر. میگفت اول است و آخر او، اول است و آخر شکر. بنده که شب قبل عرض کردم عجیب ترین فضیلت شکر. من و شما باید استغفار کنیم از ناشکری ها. پیامبر گرامی استغفار کنیم. آقا شما چرا انقدر گریه میکنی؟ شما دیگه چرا انقدر گریه میکنی در خونه خدا استغفار میکنی؟ فرمود نمیتونم شکرشو به جا بیارم. لذا من به شکر میگم یک زندگی، شکر یک زندگیه، شکر یک ابتدا و انتها برای حیات بشره، شکر روح بندگیه. چه تعبیرایی میشه برای شکر به کار برد؟ شکر واقعا فضیلت عجیب و غریبیه. دوستان من، میخواستم یه بار فهرست کنم بر اساس خیلی از حالا روایات، تحلیل، تفکر که موانع شکر چیه. دیدم اصلا یه مانع اساسی وجود داره، زشت آدم کنار این مانع اساسی موانع دیگه هم بتراشه. نباید آدم از موانع دیگه حرف بزنه، اصلا بده. یه مانع بیشتر نداره، موانع دیگه هم هستا، ولی اونا رو شبای دیگه بگو، بعد از دهه بگو، بعد از منبر بگو، اصلا نگو اونا رو، ولش کن. شکر اینقدر ضعیفترن موانع دیگه نسبت به این مانع. شکر یه مانع بیشتر نداره، اونم غفلته. غفلت. روز قیامت بهت بگن چرا شهوترانی کردی، میگی من نتونستم. خدا همه حرفاتو قبول بکنه، برسه به شکر لال میشی. چرا شکر نکردی؟ هیچی نمیگی. از اونجا جهنم آدم شروع میشه. مانع شکر چیه؟ غفلت. عظمت غفلت رو ببین، چه میکنه با انسان. شما اون جایی که نمیتونید نباید یقه بدارید، نباید یقه خودتون رو بگیرید. باید بگیرید، باید درگیر بشید، نمیگم نباید، ولی اونجاها مشکل حل نمیشه. اونجایی که میتونی و نکردی مشکل حل میشه. چه کار خوبی بوده میتونستی نکردی که اونجاها گیر کردی؟ حتما یکی شکر بوده، حتما یکی شکر بوده، تردید نکن. شکر یعنی چی؟ انشالله شبهای بعد کمی درباره شکر صحبت کنیم، انشالله. حالا اجازه بدید من امشب کمی از خدا تشکر بکنم به خاطر امام حسین. ببین آب و کباب میشی یا نمیشی؟ شکرم برای خودش یه عالمی داره. خدایا ممنونتم، به ما حسین دادی، دل ما رو برد، ما رو عزادار حسین کردی. ممنونتم، خیلی لطف بزرگی کردی. من قسی القلبی که به این سادگی ها به راه نمی اومدم، با حسین دل من رو بردی. ممنونتم. منی که به این سادگی تواضع نمی کردم، منو شکستی مقابل حسین. سر بریده حسین علیه السلام رو بالای نیزه بردی، منو به زمین انداختی، منو به سجده وادار کردی. من ممنونتم. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه الحمد لله علی عظیم رضیتی. ممنونتم. خب آماده هستید جواب خدا رو بشنوید؟ خب میدونی این نعمتی که من به تو دادم با چه قیمتی به دست تو رسیده؟ تازیانه هایی که 3 سالش خورده برات بشمرم، تاول هایی که رو پاش زده برات بشمرم. میدونی حسینم چه کرده که اینجوری دل تو رو فتح کرده، از همه حجاب های قلب تو عبور کرده؟ من از تشکر تو تشکر میکنم، ولی یادت باشه این تشکر ناتمامه ها. تا آخر عمرت هم تشکر بکنی، بقیهش میمونه صحرای محشر. انشالله هممون حسین رو میبینیم، اینقدر شرمنده ابا عبدالله الحسین بشه. چون حسین با همون وضعی که به شهادت رسیده وارد صحرای محشر خواهد شد. من نمیدونم بچه های حسین هم همراهش هستن یا نه، زینبش هم همراهش هست یا نه، در صحرای محشر، در اون جایگاهی که براشون قرار میدن. اونجا اینقدر شرمنده ابا عبدالله الحسین میشیم که نمیدونم آیا فرشته های الهی میتونن ما رو بغل بگیرن، سرمون رو بالا بگیرن، ما رو از شرمندگی در بیارن؟ بعید میدونم، نمیشه. ما شرمنده کی هستیم؟ شرمنده ابا عبدالله الحسین. دلداری کس دیگه فایده نداره، مگر اینکه خود ابا عبدالله الحسین بیاد بگه سرتو بلند کن، عیبی نداره. ما که از شما چیزی نخواستیم. بعد فاجعه آمیز اون لحظه ایه که امام حسین شروع کنه تشکر کردن. من از تو تشکر میکنم، برای من گریه کردی، سینه زدی، اومدی رونق بخشیدی، سیاهی زدی، سیاهی پوشیدی، من از تو تشکر میکنم. اونجا جاشه که رو پاهای حسین میفتیم میگیم آقا بس دیگه، حسین بس. ما شرمنده ایم. یه زبان حال تا حالا نمیم شنیدی این زبان حالو یا نه؟ زبان حال شاید نصفش من نصفش مشهوره، همه میگن، ولی فکر نکنم نصف دیگه‌اش رو کسی گفته باشه. من همه‌شو بذارید امشب بگم. وقتی زینب کبری برگشت کربلا، زبان حالها صدا میزد حسینم شرمندت هم سه سالت رو جا گذاشته، به خدا روم نمیشه صورتم رو بلند کنم، منو ببخش. زینب از طرف اینو میگه زبان حال حسین چیه؟ وای خواهرم نگو، ازت شرمنده میرم، به تازیاله رو برای من تحمل کرد. حسینم تشکر میکنه. شب سه ساله حسین، اصلا حسین شاید آمده بود خرابه که از اهل خرابه تشکر بکنه، با سر اومده بود، رقیه طاقت نیاورد. بابایی از سفر دوری آمده، این بچه خیلی منتظر بوده، طبیعی صدا بزنه بابا منم ببر با خودت. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر